مبحث مکاسب، رهن و اجاره و احکام آنها.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. آخرین جلسه مکاسب و مسائلی که پیرامون کسب هست، البته مسائلی که بیان شد در واقع مسائل مبتلابهی بود که در جامعه مطرح هست و شاید در رساله های عملیه به این صورتی که ذکر شد ذکر نشده و دوستان باید می رفتن رساله های دیگر یا کتب دیگر رو نگاه می کردن و وقت می زشتن که اینها رو از توی اون کتب در بیارن و ببینن. ما اونها رو بیان کردیم، لکن خب مسائل دیگری در رساله های عملیه هست که شرایط خریدار و فروشنده هست. عرض خدمتتون که معاملات سلف کلن توضیح داده شده، معاملات نقد و نسیه کلن توضیح داده شده، احکام مضاربه، مشارکه، مساقات، مزارعه، از این دست مسائل در پایان همه رساله های عملیه مراجع محترم تقلید اینها رو بیان کردن که اونها دیگه نیازی نیست که ما اینجا عنوان کنیم. علتش چیه؟ علتش این هستش که هم این مسائل مبتلا بهش کمتر هست و هر کس که بخواهد به صورت مقطعی میتواند خودش به رساله مراجعه بکنه، هم به اون حدی که نیاز داشته باشه در رساله ها توضیحات لازم رو دادن. اما یک مسئله فقط به نظر من میمانه که ما باید پیرامونش مواردی رو عرض بکنیم که بعد از این که این حدیث شریف رو از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام خواندیم، انشاءالله اون مسئله رو هم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. قبلش هم باز این تذکر رو میدیم که یکی دو جلسه ای که حالا از این ماه باقی هست، ما یک بحث کوتاهی رو میخواییم انشالله داشته باشیم که نویدش رو از همکنون بدیم، که این بحث بسیار حائز اهمیت، مخصوصا برای نسل جوان ما که 100% هم به مکاسب ارتباطی نداره. از حالا داریم میگیم درس مکاسب ما امشب با این، البته درس مکاسب بسیار مختصر و اون عرض کردیم مسائل مبتلا به جامعه ما امشب تمام میشه به همون توضیحی که گفتم. لیکن اون بحثی که جلسه آینده به شرط حیات من خدمتتون تصمیم گرفتم که تقدیم بکنم، به نظرم این بحث خیلی نیاز هست. بحثی در ارتباط با اون تطهیر و طهارت کردن خانم ها و آقایون هست، در ارتباط با رطوبت هایی که انسان دوچارش میشه و اینها بعضیش به اراده انسان نیست و مؤمنین و مؤمنات تصورشون بر این هست که به محض این که بدن رطوبتی رو دفع کرد، بعضی ها تصور میکنن باید غسل بکنن، بعضی ها هم تصور میکنن که وضوع اینها باطل شده، یا اینکه به هر حال نیاز به استحمام هست و این رطوبت یا کثیفه یا مثلا نجس هست یا مبتل و غسل یا وضو هست. به هر حال اینه که اینو یه توضیحی به نظرم میاد که ما اگر زنده باشیم جلسه آینده پیرامون این رطوبت ها صحبت بکنیم که خیلی نیاز هست. ولذا شاید من در عمرم خیلی کم خواهش میکنم از بندگان عزیزان، ولی این از بس میدونم که نیازه، خواهش میکنم ازتون که دوستان جوانتون رو بیارید، مخصوصا کسانی که به سن بلوغ رسیدن و یا کسانی که یه مقدار به سن 40 سال نزدیک هستن و از نظر مزاج هم مزاج درستی ندارن، مخصوصا دچار تورم معده هستن یا معدهشون مشکلاتی داره، با این رطوبت ها دست به گریبان هستن. این دلیل بر این نیستش که دیگران این مبتلا بهش نباشن. تمام افراد چه مسلمون باشن، چه کافر باشن، چه مشرک باشن، چه غیره، چه زالک، شیعه، سنی، اینا همه این مواردی که گفتیم دارن. یعنی همه باید اینا رو بلد باشن. ولذا بسیاری از مؤمنین و مؤمنات همونطور که گفتیم به محض برخورد با این رطوبت ها اقدام به غسل میکنن و سپس با اون غسل نماز میخونن، در حالی که اصلا اون غسل غسل واجب نیست و نماز هم با اون غسل باطل هستش. اینو الان گفتم برای اینکه یه تراک تبلیغی باشه برای جلسه بعد، که شاید به این خاطر نوجوانای ما بیان، جوانهای ما بیان، مدرسین ما، معلمینمون بیان گوش بکنن این درس رو داشته باشن تا تشخیص بدن این رطوبت‌های مختلف رو از یک دیگر، که در رساله ها اینها جسته و گریخته مراجع عظام تقلید اینها رو نام بردن، ولی میخوایم یک جا جمعشون بکنیم و انشالله توضیحاتی رو بدیم که به درد همه بخوره انشالله. اما حدیثی رو که خدمت عزیزان تقدیم بکنیم برای آخرین جلسه مکاسبمون، حدیثی از امام علی علیه السلام در کتاب میزان الحکمه صفحه 613، حضرت می‌فرمایند که ای جماعت بازرگان، پیش از شروع کسب و کار از خداوند خیر و نیکی طلبید. البته طلب خیر و نیکی از خداوند متعال فقط به بازرگانان مربوط نمیشه. میدونید که در جای دیگه حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن که در همه امور شما از خداوند متعال در هر کاری شغلی که هستید طلب خیر و نیکی کنید. صبح میخواید برید سر کار، روی خدایا اون چه که خیره پیش پای من بذار، اون چه که خیره نصیب من کن، منو از شرها نجات بده. همین ماه صفر که 30 روز تقریبا یا 29 روز هست، شما دعایی که میخونید در ماه صفر و گفتن که روزی 10 بار بخونید که اون ثقالت و سنگینی ماه صفر شما رو احاطه نکنه و مشکلی برای شما این ماه درست نکنه، در واقع قسمتش همینه که یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، فکفنی شر خلقک. فکفنی یعنی منو از شر همین مخلوقات، کسی که میخواد بیاد کلا سرم بذاره، کلامو برداره، شریک بعد، مستاجر بعد، صابخونه بعد، دوست بعد، کسی که چاله برا من کنده فلان و امثال اینها، خدای من از شر این حفظ کن. فکفنی شر خلقک، از شر خلق خودت ای خدا، خلق بدت. البته از کلمه شر برمیاد که اون خلقی که بد هست، ولی به هر حال آفریده شده، چون جلو بد و خوبه که ما نمیتونیم بگیریم، آفریده شده هست، تو این کره خاکی هست، ما از شر اینا محفوظ باشیم، گرفتارشون نشیم. فکفنی این تکه رو داره تو دای ماه صفر. و اینه که انسان از صبح که گفته میشه که میخواد بره سر کار، چرا معوذتین بخونه، ناس و فلق بخونه؟ به خاطر اینکه معوذتین یعنی تعویذ، تعویذ با عین و زال، یعنی اینکه من خودم رو در پناه پروردگار قرار میدم. در پناه قرار دادن بهش میگن تعویذ، تای منقوطه عین و زال. خب اینجا هم حضرت میفهمد خطاب فعلا به بازرگان هست، بازرگانان هست، که ای جماعت بازرگان، پیش از شروع کسب و کار از خداوند خیر و نیکی طلبید و با آسانگیری در معامله از خداوند برکت جویید. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اومدن حالا یک کسی اومده خونتون ماشین رخشوییتون رو بخره، ماشین خودتون رو بخره، مرکبتون رو بخره، خونتون رو بخره، لباساتون رو بخره، شما دارین جنسی یه جا میپوشین، مغازهی دارین داری جایی جنس میپوشین، اگه دیدین که جنسی فایده میکنه، طرف هم داره اصرار میکنه که آقا اینو اینقدر این قیمت بده، یا من ندارم، حالا ممکن داشته باشدم به دروغ بگه، عیبی نداره، میگه من ندارم، یا مثلا کمتر حساب کن، یه خود این پولم بر من باقی بمونه، یه سودی هم من روش بکنم فلان، حضرت میفهمد که زیاد سخت نگیرین، اگه براتون سود میکنه بدید بره، اشکالی نداره. بعضی وقتا هم هستش که جنس برای آدم سود نمیکنه، ولی طرف اصرار میکنه میگه بده و اینا، میتونه انسان نیت صدقه کنه، بگه خدای اون سودی که من میخواستم ببرم از این قضیه، نیت صدقه میکنم برای خودم، خانواده‌ام، مثلا کس و کارم، بسم الله میدم به ایشون بده، اون صدقه برای انسان محسوب میشه. با آسانگیری در معامله از خداوند برکت جوین. بعد حضرت می فهمد که این آسانگیری در معامله باعث میشه که خداوند به مال شما برکت بده، که در مورد برکت هم قبلا تو جلسات قبلی توضیح دادیم و صحبت کردیم. حضرت می فهمد و با آسانگیری در معامله از خداوند برکت جویید و به خریداران نزدیک شوید. یعنی اون کسانی که خریدار هستن، شما فروشنده هستید، به واسطه آسانگیری با اونها به اینها نزدیک شوید، یعنی تعامل با اینها برقرار کنید. نرم بگم این با چه آدم سفتیه، مثلا چیپ سخت معامله میکنه. یه اصطلاحات خاصی هم توی این بنگاه ها و تو مغازه ها و اینا راجبه چنین افرادی ها به کار میبرن، مثلا میگن طرف خیلی خشکه، طرف مثلا از دستش چیزی نمیچکه. اینجوری نباشید. بعد حضرت میفهمد که و به زیور بردباری آراسته شوید، یعنی صبور باشید تو کسب، تو فروشندگیتون صبور باشید، از کوره در نرید، یه وقت یه جایی چی نشید که مجبور باشید قسم بخورید، سوگند حتما بخورید، چون میدونید سوگند دروغ حرامه، سوگند راستم مکروهه انسان بخوره. اینا رو باید دقت داشته باشید. در معامله آرامش خودتون رو حفظ کنید. خریدار ممکنه آدم میزونی نباشه، شما میزون باشید. و از قسم خوردن بپرهیزید، خب که عرض کردیم چرا، و از دروغ گفتن دوری کنید. در معامله دروغ نگید، این به خدا اینجوریه، اونجوری بوده، ما الان اینو اینطوری خریدیم، خودمون اینجوری بودیم. نکنید این کارو، برکتتون از بین خواهد رفت، برکت مالتون. و از ستم کردن و اجحاف بترسید. اجحاف یعنی اینجا جنس رو به گونه ای ما به مشتری بدیم که در واقع این اگه میرفت میگشت مثلا ارزونتر از اینها پیدا میکرد، یا یه چیزی رو ما میتونستیم ارزونتر به این بدیم، این حالا مثلا احتیاجم به این جنس داشته، چند برابر اون قیمت اصلش داریم بهش میدیم. اینا اجحافه. ستم هم نکنید با مردم و با مظلومان به انصاف و عدالت رفتار کنید. مظلومان یعنی کسانی که ستم دیده هستن، کسانی که مورد زور واقع شدن، به نوعی مورد زورگویی واقع شدن، اینا یه جاهایی هم سرشون هم بگینگی کلا هم رفته، حالا اینا میان از شما میخوان خرید بکنند و اینها، منصف باشید با اینها، عدالت رو رفتار کنید. و پیرامون ربا نگردید، که قبلا توضیح دادیم. و این جمله آخر، و پیمانه و ترازو را کامل کنید. خیلی باعث تأسفه که ما دکونی شیرینی فروشی بریم، این شیرینی که میخواد میگه آقا شیرینی کیلوش هم میگه 6000 تومان. بسیار خوب، آقا 1 کیلو شیرینی بده، جعبه شیرینی رو هم داره میذاره رو ترازو. ما میگه جعبه که نمیخوایم که، ما شیرینی میخوایم. جعبه رو میذاره رو ترازو، شیرینی میذاره رو جعبه، شیرینی رو با جعبه میکشه میده. تمام اینا کم فروشیست و اینا همه میشه مال حرام. بعد طرف میگه من چجوری مال حرام تو مال آمده؟ همینطور. ترازو، انقدر راجب ترازو تو قرآن ما بحث داریم و آیه داریم، انقدر سفارش شده و انقدر نهی شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ویل دو تا معنی داره، یه معنیش اسم علم هست برای یه چاهی تو جهنم، اسمش ویله. قرآن میفهمد ویل للمتففین، بعضی گفتن اون چاهو گفته که برای این کم فروشا باشه. قصاب گوشت و گوشت اونجا خود چی میکنه؟ ترازوهای دیجیتالی اشتباه میکنه. اگر میدونین ترازوی دیجیتالی اشتباه میکنه درستش کن، اگه نه یه مقدار بیشتر بده. امیرالمومنین تو بازار بود، دیده دختر خامی داره گوش میخره، قصابی دختره به قصابه میگفتش که یه خود چپتر بکش برام. قصابه خودت اخماش نو بود، حضرت بهش فرمودش که یه مقدار چپتر بکش، راست میگه، بیشتر بذار، نترس، خدا برکت گوشتتو زیاد میکنه، نترس، کم نمیاری. مغازه چای فروشی میریم، مغازه بقالی میریم، به اندازه یه دونه پاکت، یه دونه نایلون که میخوایم توش چای بریزیم فلان، این چایو میزه تو نایلون، با نایلون میذاره میکشه، میگه آقا 1 کیلو شد. اینا همه اگر میزون 1 کیلو بده نایلون حساب نکرده. اون وقت شما نگید که مثلا چرا به مرحوم مقدس اردبیلی میگفتن مقدس اردبیلی، تا تقدسش از کجا بود؟ این رفت الاغ کرایه کرد. الاغ کرایه کرد که یک مسیر و یه جا بره برای زیارت یا می‌خواست بره خانواده‌اش رو مثلا ببینه. الاغ رو کرایه کرد که سوار الاغ شه بره. همین که داشت میمد یه پیرمردی بود، پیرزنی بود، کسی بچه محلاش بود، اومد گفت مقدس اردبیلی. بله، حالا ما میگیم مقدس اردبیلی. گفتش که بله. گفتش که آقا احمد بود اسمش. احمد، آقا عاشق احمد. گفت بله. گفتش که این داری میری، قربونت من این نامه هرم میخوام بدم به پسرم تو اون شهر. این نامه هرم بذار جیبت، بده به اون پسرت تو اون شهر مثلا فلان اینا. این اومد نامه هر رو نگیره، دید این پیرمرد بیچاره حالا مدرزه خداحافظی کرد، ماچش کرد، رفت و این نامه رو گرفت، الاغه رو بارا رو گوش، الاغه نامه رو گوش، خوش پیاده راه افتادن. مردم بهشون با الاغه چون گفتش که با ما یه نامه گرفتیم، با الاغه صاحب الاغ تی نکردیم که من گفتم من همینا بارم، همینا سو خودم و اینا. گفت اینقدر این پاکت اضافیه، منم یادم رفت اینو باهاش تی بکنم. تمام مسیر رو پیاده رفت. دقت در این مسائل، اینا رو ما ممکنه بگیم افسانه است، ولی وقتی که این قبر خدا قدرت نمایی کرد، این قبر آن وقت اون مسائلی که بعد توش به وجود بیاد برای اون عالم برزخ، قبری که ابتدای ورود به عالم برزخ هست، همون ساعات اولیه مسائلی که درش به وجود میاد، همونجا انسان چشمش باز شد. بنابر سوره قاف، فبصر و کل یوم حدید، وقتی این چشم باز شد که حالا اصطلاحا من و شما میگیم، حالا هم فیلم درست میگم، میگم چشم برزخی فلان اینا، به صورتش به اینه، یعنی چشم با پرده ها کنار رفت. فبصر و کل یوم حدید، پرده ها کنار رفت، حالا این چشم داره میبینه که اون واقعیاتو داره، همونایی که خداوند وعده بود داده بود داره میبینه. فیلسوف باشه میبینه، عالم حوزه علمی قم باشه میبینه، استاد دانشگاه باشه میبینه، بقال هم باشه، قصاب هم باشه میبینه. حضرت میفهمد پیمانه و ترازو رو کامل کنید، یه مقدارم چرب‌تر بکشید، خیالتون جمع باشه، کم نمیارید، نترسی. مرغ فروش با آب بستن تو شکم مرغا و گذاشتن، من مرغو با آب کنه میکشم، هم قشه در معامله است، هم ترازو رو اونجا کمتر میگه. حالا چه رسد به این که بعضی ها ترازو رو دستکاری میکنن که مثلا این ترازو دقیق جنس رو نده، اون که دیگه واوی لاستیک. از این پول من به کجا میخوام برسم؟ قبل از ما مگه به کجا رسیدن با این پول ها؟ قبل از ما هم انسان هایی بودن در این کره خاکی. خدا رحمت کنه مرحوم همه اموات شما و ما رو، مرحوم استاد ما رو هم خدا رحمت کنه، یه جمله داشت، جمله شو همواره بنویسید و هر روز اگه بتونید بهش نگاه بکنید. ایشون میفهمود که 100 سال پیش هیچ کدام از ما اینجا نبودیم، 100 سال بعدم هیچ کدام از ما اینجا نیستیم. 100 سال پیش هیچ کدام ما از اینجا از ماها اینجا نبودیم، 100 سال بعدم هیچ کدوم ماها اینجا نیستیم. این جمله خیلی قابل تأمل، یعنی بالاخره یه روز ما نیستیم. ای در و دیوارها، ای چراغ ها، نور افکن ها، بخاری ها، کولر ها، فلان، سیاهای امام حسین فلان اینا، خدا حافظ. ما یه روزی بالاخره نیستیم، ولی شماها هستید. همین لامپ عمرش مینی طولانی تر از ماست، لامپ عمرش طولانی تر از ماست، این چراغی که به سقف عمرش طولانی تر از ماست، او داره نور میده که ما زیر خاک هستیم. اینا قابل دقته. ما این دیگه یه چیزی که به شریعت هم کاری نداره که 100 سال پیش ما هیچ کدوم نبودیم، 100 سال بعدم نیستیم. این دیگه کمونیستم هم همینه، سوسیالیسم هم همینه، عرض به خدمتتون این که کاپیتالیسم هم همینه، هر بوداییسم هم همینه، همه ایسما رو جمع کن همینه، هم برای اونا هم همین هست. یه چیزی مرگ، یه چیزی نیستش که فقط اختصاص به یه گروه داشته باشه، تمام افراد کره زمین مزه مرگ رو میچشن. کل نفس ذائقه الموت، نفس رو فرموده، نفرموده که مثلا کمونیست هم میمیره، اونم میره، همه اینا چقدر خروشچف نامی بوده. عرض به خدمتتون این که رؤسای جمهور جورج واشنگتن بوده، نمیدونم افرادی بودن، چرچیل بوده، تمام اینها بدناشون پوسیده شده، الان همه در عالم برزخ هستن. نیست، ما هم یه روزی نخواهیم، همه میمیرن. در مرگ اختصاص نیست، در مرگ عمومیت داره، مرگ عمومیت داره برای همه هست. من این که مقیدم، مسلمانم، خودم و شیعه امام حسین میدونم، هر روزی 100,000 تا قضا بدم برای امام حسین، ولی یک دونه ترازوم کامل نباشه، حدیث داریم خود امام حسین هم هیچ کاری بر ما نمیتونه انجام بده، خود امیرالمومنین هم هیچ کاری بر ما نمیتونه انجام بده، چون فرمود ما مظلمیناسو دست نمیزنیم. خود خدای تعالی فرمود روز قیامت مظلمیناسو من میذارم دو نفر برن یقه هم دیگر رو بگیرن. من خدا قادرم ولی دخالت نمیکنم. جایی که بگه ببینم این بنده بوده مثلا فلان بوده اینا، میام به طرف فقط میگم آقا من اینقدر بهت میبخشم، حاضری دست از گریبان اینا رها کنی دست از سر این بردی؟ میگه یا آره میره یا اگه نه میگم دیگه خودت میدونی بابا. مظلمه ایناس چیزی نیست که دیگه به خدا و پیغمبر و امام حسین ارتباطی داشته باشه، با قضا دادن و با سینه زنی حل بشه. مظلمه ایناس چیزیست که من باید خودم حلش بکنم. بعد فهمود حالا چقدر از این مطالب تو قرآن داریم راجع به ترازو. ترازو رو دقت بکنید، این ترازوهایی که این روزا اومده دیجیتالی، ترازوهای دیگه فلان، صحیح بودنش صحتش، چیزی که میخوایم بکشیم مردم جعبه نمیخرن، پاکت نمیخرن، پاکتتو جدا بده، جعبتو جدا بده، یا بگو آقا این من نمیدونم چرا شیرینی فروش این کار نمیکنه، بگو آقا شیرینی کیلو 6000 تومانه، خانم جعبهش میشه 200 تومان، میخوام بهتون بدم تاموش. یا بکش قیمت شیرینی، بگو آقا شیرینی کیلو 6600 تومانه، جعبرم بذار، جعبر رو جدا بکش، شیرینیت هم یک کیلو کامل بکش، پولش رو همون شیرینی به طرف طرف میگه آقا باشه بده، ابن این حلال، مشکل نداره. چرا این کارو نمیکنیم ما؟ چرا بعضیامون اصلا دلمون میخواد حرام بخوریم؟ حضرت میفهمد و پیمانه و ترازو رو کامل کنید و چیزی از حق مردم را فرو نگذارید، حق مردم رو کامل بهشون بدید و روی زمین در گرداب فساد و تبهکاری فرو مروید، که این خیلی مهم هست. یک صلواتی محبت بفرمایید. یکی از مسائلی که باقی مونده از این مباحث ما مسئله رهن و اجاره است. رهن و اجاره در رساله های عملی خوشبختانه همه ذکر شد، مسائلشون همه میتونن عرض به خدمتتون رجوع کنن، اما اون چرا که راجع به رهن کردن، یعنی رهن به معنی گرو گذاشتن هست، من مبلغی یا جنسی رو نزد کسی گرو بگذارم، اینو میگن رهن کردن. راهن یعنی گرو گذارنده، مرتهن حالا اگر صحیح باشه بگیم یعنی کسی که قبول کرده این چیز رو. خب این اونی که تو رساله هست یه بحثیه، اما اونی که مردم امروزه دارن خونه هاشون رو رهن میدن یا مغازهشون رو رهن میدن یا مکانی رو دارن رهن میدن، اصلا این بحثش با رساله های عملیه فرق میکنه، اصلا اون یه بحثه که اونجا بحث کرده. اینی که ما اینجا داریم میگیم مردم از کلمه رهن چیز دیگری فهمیدن، مثلا طرف میاد اینجا منزلش رو، خونه خودش رو به طرف میده، میگه آقا من این منزلم رو میخوام در اختیار شما بگذارم، میگه که آقا چیه؟ میگه 30 میلیون تومان من پول کم دارم، 30 میلیون تومان اینو رهن میدم، این خونه رو به شما 30 میلیون رهن میدم به شما، یعنی 30 میلیون تومان من بده این خونه رو تحویل بگی تا یک سال در اختیار تو باشه. این میگن حرامه و مشکل داره، هیچ کس هم از مراجع تایید نکرده این رو. میگه آقا به چه صورت باید بشه؟ میگه اصلا همچین مسئله ای ما در شارع مقدس نداریم که شما 30 میلیون تومان بدی بگی آقا خونه تو من بده، مگر اینکه شما بگی که آقا به طرف بگی آقا من منزل شما رو میخوام در اختیار من امانت قرار بدی، به امانت من منزل شما رو به امانت در اختیار قرار بدی به یک سال، منم 30 میلیون تومان به شما قرض الحسنه میدم، یه قرض الحسنه میدم به شما داشته باشیم، من 30 میلیون قرض. اونم بگه آقا مثلا من منزلمو عوضش عرض به خدمتتون که در اختیار شما قرار میدم امانت باشه در اختیار شما، یک سال امانت باشه در اختیار شما. خب یه همچین کاری که کسی به اون صورت انجام نمیده. راه دیگر این چیه؟ راه دیگر اینه که شما بیای اجاره بکنی این منزل رو، بگی آقا من این منزل، این مغازه، این باغچه، این نمیدونم مکان رو، هر چی کنار دریا، شمال، جنوب، هر چی هست اجاره میکنم از شما. اجارش چقدره؟ میگه آقا اجارش ما 1 میلیون تومانه. میگه من 1 میلیون تومان نمیتونم بدم اجاره این، من ماهی 100 هزار تومان میتونم اجاره به شما بدم، اجاره بکنم این ملک شما رو، در عوض من میام 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون تومانم به شما قرض الحسنه میدم. شما به من اینجا رو اجاره بده به ماهی انقدر مشخص بشه، به ماهی انقدر من اجاره میکنم، مشروط بر این که چند میلیون قرض الحسنه من به شما میدم، در اختیار شما قرار میدم. خب این یه بحث، این راهیه که تقریبا من دیدم بعضی از بنگاهی ها که این چیزای بنگاه معاملات ملکی هن توی این برگه های به اصطلاح اجاره نامه شون یه همچین چیزی رو نوشتن. اگر همچین چیزی باشه که آقا این اجاره کرد به ماهی انقدر و این مبلغ رو قرض الحسنه در اختیار فلانی گذاشت، فلانی هم گذاشت، اگر یه همچین جوری که ما گفتیم انجام داده باشن و انجام بدن درسته، مشکلی نداره. حالا یک صلواتی بپرسید، من یه تیکه دیگه داره عرض کنم خدمتتون. پس یه بار دیگه میگه که طرف باید منزل یا مکان مغازه هرچی هست رو اجاره کنه، اول اجاره کنه، اجارهش رو مشخص کنه به مبلغی، هر مبلغی که هست، مشروط بر این که چند میلیون قرض الحسنم، طرف مثلا میگه که آقا من اینو اجاره میکنم عوضش چند میلیون قرض الحسنم در اختیار تو میدم، حالا هر چند میلیون هست. صابخونه پس میگه من این منزل رو ماهی 100 تومن اجاره میدم، مشروط بر این که 10 میلیون قرض الحسنه به من بدی. خب این درست. اما اگر حالا اومدیم بگی که آقا 10 میلیون تومن میدم، ببینید چقدر مسئلهش ظریفه با هم تفاوت میکنه، میگه 10 میلیون تومن میدم که شما خونت رو ارزونتر به من اجاره بدی. یعنی داره قرض الحسنه به طرف میده، میشه شما که مسائل حکمی و فقهیشو دارید مینویسید، میشه قرض به شرط اجاره. قرض به شرط که شد مشمول اون قواعد قبلی ما میشه، میشه چی؟ میشه ربا و حرامه. یعنی میگه من این منزل رو ده، من اون کسی که مستاجره در واقع میگه من 10 میلیون تومن میدم به عنوان رهن به شما که شما خونت رو ارزونتر به من اجاره بدی. اول میگه من این پول رو قرض میدم به شرط این که فلان. دقت بکنین تفاوتش چیه. میگه این میشه شرط در قرض، میشه در ضمن قرض، میشه این میشه چی؟ ربا و حرام. اما اگه ما گفتم من خونه رو اجاره میکنم به ماهی انقدر، در عوض به شما 10 میلیون هم قرض الحسنه میدم، این مشکل نداره. پس دوتاش دو جوره. دقت بکنید جملاتش به چه صورته، چه نوشته بشه، چه شفاهن بیان باشه. فلذا باید در رهن و اجاره اول اجاره مشخص بشه، اول اجاره بکنیم، ضمن اجاره شرط قرض رو بیان بکنه. یعنی بگه آقا جون مثلا من حالا که اجاره کردم اینقدر قرض الحسنم به شما میدم، یعنی اینقدر اجاره میدم، اینقدر قرض الحسنه میدم. پس مستاجر نباید شرط ضمن اجاره داشته باشه، یعنی شرط معذرت میخوام قرض ضمن اجاره داشته باشه، یعنی این که بگه آقا من قرض میدم به شرط این که فلان. قرض به شرط میشه ربا و حرام. اما اجاره میکنم در عوض این مقدارم من به شما 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیونم به شما قرض الحسنه میدم به همون مدت اجاره که شما بنده دید. یعنی یک ساله اجاره دیدید، منم یک ساله این کار رو انجام میدم. این مسئله ای که در بین مردم شایع و جاری بوده و هست و درستش رو الان بیان کردیم که اصلا با مسئله رساله اونی که تو ذهن مردم هست اصلا همخوانی نداره. اصلا رساله از رحم چیز دیگری داره بیان میکنه، اون چیزی که از رهن تو ذهن مردم هست یه چیز مندراری هست، اصلا در شارع ما همچین چیزی نداریم، ولی میتوانیم این رو صحیح عمل کنیم به این صورتی که عرض کردیم. یک صلوات بلند ببسید تا اگه سوالی هست پاسخ بدیم بریم سراغ بقیه بحث.